بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین اشکالی که در مسئله سوم، یعنی بیع فضولی لنفسه، وارد بود همون بود که بارها اشاره شد و محقق قومی رضوان الله تعالی، مرزای قومی رضوان الله علیه، با تعبیرهای گوناگون از این پاسخ دادن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه این پاسخ رو نقد کردن، نپذیرفتن و خود مرحوم شیخ تحلیل نهایی ارائه کردن برای حل این اشکال. نتیجه این شد که بیع فضولی لنفسه، اون چرا که مالک اجازه میدهد همان است که فضولی انشاء کرده است و اون چرا که فضولی انشاء کرده است همان است که مالک اجازه میدهد. پس اینکه مستشکل گفته بود فل منشأ غیر مجاز بل مجاز غیر منشأ، این تام نیست و منشأ اشکال شمی و مغالطه اخذ ما بالعرض مکار ما بالذات است. اون چه که بیرون از حوزه عقد است، مستشکل او را در درون پنداشت و خیال کرد به اینکه قصد فضولی کونه لنفسه، این در قوام بی دخیل است. هنوز فرمایش مرحوم شیخ در این مجموعه به پایان نرسید تا با بون جنبندی نهایی بپردازیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اسنا به اشکالی تفتل پیدا میکنن. البته این اشکال رو دیگران هم کردن، پاسخ هم دادن، منتها مرحوم شیخ این اشکال رو بازگو میکند، پاسخ اونها رو ناتمام میدارد، یه راه حل نهایی ارائه میکنند. اون اشکال این است که فضولی گاهی در طرف بایع است که گفته میشد بیع فضولی و معروف هم همین است. یه وقت در طرف مشتری است، یعنی کسی با مال غصبی یک کالایی رو میخرد، اینم بیع فضولی است. چون منظور از بیع فضولی یعنی این پیمان فضولی است، نه بیع در قبال اشترا باشد. وقتی گفتن کتاب البیع، یعنی کتابی که در باره پیمان داد و ستد بحث میکند، نه بیع در قبال اشترا. عقد البیع یعنی عقد این پیمان به داد و ستد خرید فروش، داد و ستد و خرید فروش، نه فروش در مقابل خرید. پس وقتی گفته میشود بیع فضولی، نه یعنی فروختن فضولی که خریدن شامل نشود، یعنی خرید و فروش فضولی. گاهی هر دو طرف فضولی است، مثل اینکه سارقی مال حرام را به یک کسی که مال حرام در دست اوست در اثر ربا یا رشوه به او فروخته، این فضولی من از طرفینه. یه وقتی بیع فضولی است، اشترا فضولی نیست. گاهی اشترا فضولی است، بیع فضولی نیست. هر سه قسم تو مسئله بیع فضولی داخل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند این پاسخی که ما از اشکال دادیم در باره فروختن فضولی، این پاسخ رواست، همونطور همین جواب همین است که گفتیم. اما اگر خریدن فضولی باشد، خریدن فضولی یعنی یه مال حرامی دست کسی است که با عین محرم دارد خرید میکند، نه اینکه در ذمه خرید و با عین با مال محرم پول را داد، که اون وفا میشه فضولی، نه عقد میشه فضولی. یعنی اگه کسی نسیه یه فرش رو خرید به 100 تومن، بعد در هنگام ادا مال حرام را داد، این معامله فضولی نیست، این ادا فضولی است و همچنان این معامله صحیح است، این شخص همچنان بدهکاره. اون 100 تومانی که داد که مال او نبود، اون 100 تومانی که باید میپرداخت که نپرداخت، این هنوز بدهکاره، این معامله نسی هنوز بدهکاره، این شخص هم برابر زمان معاوضه ضامن است. ولی اگر عین محرم در دست او باشد معامله عین بکند، بگوید اون فرش رو با این پول خریده، این میشه فامل، میشه بی فضولی که نقد باشه. خب اشکال مرحوم شیخ این است که این پاسخی که ما دادیم درباره فروش فضولی درست است، اما درباره خرید فضولی این پاسخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که مال حرام در دست اوست با این مال حرام دارد چیز می‌خرد، شما در اون جواب اینچنین شنیدید که عقد یه محور اصلی دارد، یک مدار خارجی. اون چه که محور اصلی است آن است که عوض و معوض موجودن، مالیت دارن، قابل نقل و انتقال هم هستن. این مسبب اصلی انشاست. اما اینکه این سمن به جیب کی برود، این خارج از حوزه بیع است. اون رو مالک اجازه نداد و لغو شد. اونی که مسبب اصلی انشاست، انشا روی او رفته، عنصر اصلی است، قوام بیان به اوست، همین است که این موجود باشه، مالیت داشته باشه، قابل نقل انتقال باشه. ولی این اشکال، این پاسخ درباره این موردی که خریدار ما با مال غصبی دارد اشتراک حضوری میکند جاری نیست. چرا؟ برای که خریدار که مال نقد در دست اوست و این مال مال حرام است، محور اصلی انشاء خرید این است که خریدار میگوید تملک تو ذلک المثمن، این تملک رو به خود اسناد میدن، این مسبب اصلی انشاء مشتری است. تملک تو هذا المثمن به هذا الثمن. بایع هم محور اصلی انشاء این است که ملک تو که هذا المثمن به هذا الثمن. کاف خطاب ملک توکه که از بایع صادر شد مستقیما متوجه این مشتری است. مشتری هم که تملک را به ضمیر انه اسناد میدهد میگه تملک تو، اون چه که محور اصلی انشاء مشتری است این است که من مالک شدم. خب پس فروشنده مستقیما دارد این کالا را به مشتری تملیک میکند، مشتری هم مستقیما تملک خود را انشاء میکند. این اشتراک فضولی را شما چی رو تصدیق میکنید؟ بایع که اجازه میدهد این تملک منسوب به مشتری را اجازه میدهد، این مطابق با انشاء او هست، مطابق با قصد او هست، اما حقیقت بیع این نیست. حقیقت بیع آن است که هر جا مثمن خارج شده ثمن همونجا برود، هر جا ثمن خارج شده مثمن همونجا برود. خب ثمن از کیسه مالک رفته، مثمن وارد کیسه مشتری غاصب بشود. اگر شما بخواهید بیع فضولی را با اجازه تصحیح کنید به طوری که برای فضولی واقع بشود، این با قصد او هماهنگ است ولی با عقد او هماهنگ نیست. او عقد البیع دارد، عقد البیع معناش آن است که هر کی مالک ثمن است مالک مثمن بشود، یکی غاصب ثمن است مالک ثمن نیست. و اگر بگویید که نه، ما اون معاوضه را، اصل تعویض را و معاوضه را امضا کردیم، خب این که در ضمن انشاء اوست، اون که مسبب اصلی و محور اصلی انشاء مشتری است، تملک توست، این تملک را به خودش نسبت داده، شما باید این را امضا بکنی. اونی هم که بایع گفته ملک توکه است، این کافها پیام دارد انشا مستقیما متوجه اوست. شما هیچ چاره‌ای ندارید مگر اینکه بگید یا فضولی باطل است کما ذهب الیه بس، یا بگویید عقد مستعنف است کما ذهب الیه آخرو. چجور شما میتوانید بگویید این اجازه بعدی همون را که واقع شده است همون را امضا میکند؟ قابل امضا نیست. مرحوم شیخ فرمود اون چرا که ما درباره فروش فضولی گفتیم درباره خرید فضولی جاری نیست. حالا فرض کنید بایع نمیداند که مشتری جا غاصب است، مستقیما باید ملک تو که، یعنی به خود تو تملیک کردن، پس شما چی رو باید امضا بکنی؟ همین رو که اونها انشاء کردن باید امضا بکنید دیگه. و این هم که بالعرض نیست، زیر مجموعه نیست، اون محور اصلی انشای طرف این است، شما دیگه رو امضا کنید. میفرماد چون این چنین است، مرحوم علامه رضوان الله تو تذکره متوجه این نقد شده، لذا فتوا به بطلان این داده، اشکال کرده، یا اشکال فتوا داده یا بطلان یا اشکال کرده. حالا اگه خواستید شما این حرف رو نقض بکنید، به اونجایی که مشتری وکیل از طرف مالک است، مالک نیست. خب وقتی که مشتری مالک نبود ولی وکیل از طرف مالک بود، چگونه شما اونجا بره تصحیح میکنید؟ اونجا مگر نان است که مشتری میگوید تملک تو، این تملک را به خود اسناد میدهد در حالی که مالک نیست؟ مگر در اونجا بایه به این مشتری که وکیل است نمیگوید ملک تو که، این کاف را متوجه او میکند در حالی که او مالک نیست؟ شما در مسئله وکالت و نیابت چیکار بکنید؟ بفرمان بین که نقض نشه به او. چرا؟ چون نائب وکیل به جای موکل می نشیند. حالا یا تنزیل فعل منزله فعل است یا تنزیل فاعل منزله فاعل است، اینا در بعضی از موارد آثار فقهی خودشونو دارن. بعضی هم میگن به این که شما اگر بخواید به یک امام جماعت اقتدا بکنید که این امام جماعت نماز واجب خودش داره میخونه، درست، حالا نماز اداست، درست، نماز قضاست، نماز قضای واجب خودش داره میخونه، درست، اما نماز قضای میت داره میخونه، اقتدای به اون مشکله. چرا؟ برای اینکه این شخص امام که نائب منا نائب اون شخص است، آیا نیابت تنزیل فعل است منزله فعل یا تنزیل فاعل است منزله فاعل؟ اگر تنزیل فعل منزله فعل باشه این اقتداء اب نداره، اما اگر تنزیل فاعل منزله فاعل باشه این به منزله میت. الان شما دارید به یه مرده اقتداء میکنی، اینه که اشکال داره اقتدای به امام جماعتی که اون نماز قضای و واجب مرده را داره میخونه. البته محققین شاید اشکال نکنن، ولی این مربوط به این که نیابتو ماهیه، نیابت تنزیل فعل منزله فعل است یا تنزیل فاعل منزله فاعل است، چه چی داره. ولی اونها در قسمت های فقهی، در قسمت حقوقی فعلا اینجا بی اثره. وقتی که این شخص وکیل هست، مأذون هست، نائب هست، حالا یا قول او به منزله قول مالک است یا خود او به منزله مالک است، بالاخره وقتی میگوید تملک تو این اسناد درسته، بایه هم که میگوید ملک تو این درسته، دیگه چه اشکالی وارد، چه نقضی وارد است؟ به هیچ وجه نقض به وکیل یا نائب و مانندون وارد نیست. پس بنابراین به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر بایه بداند که خود این شخص نائب است یا وکیل است، معذارک میتواند بگوید ملک تو که و تملک توی او را هم گوش بدهد. پس اگر چون چه علم داشته باشد به این که خریدار وکیل است، میتواند بگوید ملک تو که. اونجایی هم که میگوید ملک تو که و نمیداند مشتری برای خود میخرد یا برای موکل خود، این کافش خطاب است به کسی که یسه و منه البی، حالا اما بالحقیقه او بالوکاله، اما بالحقیقه او بالنیابه. پس به جریان وکالت و نیابت و اینها قابل نقض نیست، نباید نقض بشه. اون چی که محور اصلی اشکال شد این شد که در اشترا مشتری اون چرا که به صراحت انشاء میکند تملک خودش است در حالی که خودش مالک نمیشه، و بایه هم تملیک خود مشتری را انشاء میکند در حالی که مشتری غاصب است، قابل تملیک نیست. مالک حقیقی که بخواد اجازه بدهد، اگر بخواد همین امر انشاء شده را اجازه بدهد که قابل اجازه نیست، اگر چیزی دیگر را بخواد اجازه بدهد که میشه عقد مستعنف. این هم که امر ضمنی نیست تا شما بگید خارج از حوزه عقد است. میفرمان همین اشکال را بعضی از معاصرین ما متوجه شدند و دو جور سخن گفتن در این زمینه. یکی این که این رو باطل دونستن، گاهی فتوا و بطلانش دادن، البته مخالف با فتوای خیلی از علماست که فضولی رو صحیح میدونن با اجازه بعدی تصحیح میشود، و گاهی هم این چنین پاسخ دادن نظیر هم پاسخهای قبلی که این در حقیقت محور اصلی معاوضه را امضا کرده، کار نداره می که مالکی است. می فرمان این جواب مال جاییست که اضافه به شخص خارج از حوزه صریح انشاء باشد، جز اغراض باشد، جز اهداف باشد، اما اونجایی که مستقیما در حوزه انشاء وارد شده، یعنی مشتری فضولی به صراحه به خود اسناد می دهد، مالک بایه هم به صراحه او رو مخاطب قرار میدهد، میگه من به تو تملیک کردم، چگونه شما میتوانید این از حوزه انشاء خارج است؟ این صرف غرض است، نخیر این منشأ است. اون چرا که اینها به صراحه انشاء کردن همین است که مش این شخص مالک بشود. گفت تملک تو اون چرا که او به صراحه انشاء کرده است اینه. البته اونی که در ضمن اوست چون مشتری به صراحه قبول میکنه و ضمناً سمن را به فروشنده منتقل میکنه، ولی اونی که به صراحه او قبول کرده اینه. یه وقت هست که مشتری حرفی ندارد، نمیگوید تملک تو، بایه میگوید ملک تو، که میگوید قبل تو، مالک حقیقی میتواند امضا کند و به جای قبل توی او این امضای او قرار بگیرد، به جای قبول مشتری غاصب امضای مالک قرار بگیرد. اما اونجا که خود مشتری غاصب به صراحه گفت تملک تو، نه این که بگوید قبل تو، اونجا اون چرا که مشتری غاصب به صراحه انشاء کرده است تملک خودش است. و شما بید امضا بکنید، اجازه بدید چی رو؟ تملک مالک را که میشه عقد جدید، تملک او را اجازه بدید که با قصد و انشاء و مطابق است ولی با عقد به مطابق نیست. پس این که بعضی از معاصرین فتوا و بطلان دادن، اون فتوا و بطلانش مخالف با فتوا بسیار از علما است، مخالف مشهور، ما هو المشهور. اگر سخن دومشون رو بپذیریم که حقیقت معاوضه را اجازه دادن، این حقیقت معاوضه با این وضع قابل اجازه نیست. اونگاه خودشون وارد صحنه پاسخ میشن، میگن عاقد عم از بایه و مشتری، این چهار جور ترسیم دارد که دو قسمش صحیح بالفعل است، قسم سوم صحت تأهلی دارد صحیح بالقوه است، قسم چهارم لغو است و باطل. چرا؟ برای اینکه حقیقت بیع و مانند بیع از عقود معاوضه این ارکان محوریش عبارت از آن است که اینها موجود باشند، ملکیت هم داشته باشند، قابل نقل و انتقال هم باشند. اون کسی که اینها را نقل و انتقال میداد یا مالک حقیقی است که این صورت اولاست که این صحت بالفعل دارد، یا مالک تنزیلی است، یعنی تنزیل شارع است، نظیر نائب، وکیل، معزون، که اینها مالک تنزیلن، تنزیلن به تنزیل شارع مقدس، در اینجا هم صحت فعلی دارد. قسم سوم مال عاقد، یعنی چه بایه چه مشتری، نه مالک حقیقی است، نه مالک تنزیل شرعی، بلکه تنزیل ادعایی غاصبانه است، یعنی کسی که مال مردم را دارد میفروشد مال خود میپندارد، لذا کسی یه مقداری در این مال تصرف میکند، باید مال مرا بده، رو مال خود میدوند، این مال رو مال خود میداند و خود را مالک واقعی میپندارد، شده مالک ادعایی. قسم چهارم آن است که نه این تنزیل رو نکرده، یه آدم لاعبالی است که فقط کالا میطلبد، دیگه خود را مالک بپندارد، غافل از این است که خود را مالک بپندارد، این را ملک بداند، تنزیل هم نکرده. این که قسم چهارم است، نه مالک واقعی است، نه تنزیل شرعی است، نه تنزیل ادعایی غاصبانه، این قسم لغو است و باطل، با اجازه هم درست نمیشه، برای این صورت البیع است نه بیع، چون خود کالا که خود به خود به طرف ثمن نمی رود، ثمن هم که خود به خود به طرف مثمن حرکت نمی کند، یک کسی باید نقل و انتقال بدهد، کسی باید نقل و انتقال بدهد که بیده عقدت البیع است. اون که بیده عقدت البیع است یا حقیقی است یا تنزیل شرعی است یا تنزیل ادعایی، اگر هیچ کدام از اینها نباشد، این کالا و ثمن خود به خود به جای اختیار منتقل نخواهد شد، میشه لغو. پس قسم چهارم نه صحت فعلی دارد نه صحت تعهدی دارد، قابل امضا هم نیست. اما این قسم سوم که بیع فضولی رو این قسم سوم است، این است که چه خریدار چه فروشنده خودشون مالک واقعی میدونن، نازل منزله واقعی میدونن، لذا کسی از شون این مال رو بگیرن به محاکم شکایت میکنن و مثل صاحبان اموال از مالشون دفاع میکنن. خب این که ربا گرفته، این که رشوه گرفته، این که مال وقف خورده، این که الان مال حرام در اموال او مخلوط شده است، این رو با سایر اموالش یکسان میدونه و از این هم دفاع میکنه و اگه کسی هم بگیره شکایت میکنه، بگه مال من برده، پس خود رو مالک میپنداره. با عنایت به این که حقیقت بی نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، ما اینو تحلیل غرایز و عقلا، مردم این بی رو درست میدونن. اگر شارع صحیح نمیدوند، نه اینکه این رو بی نداند، حکمش را بطلان میداند، نه موضوع را از بی نداند، میگه این بی باطل است، اون چرا که پیش عقلا و عرف بی است این باطل است. ما تمام تلاش و کوشش ما این است که این غریزه را باز کنیم، برای بشه که چیوری اینا پیش عقلا بی است. تو علوم عقلی میان فطرت را باز میکنن تا معلوم بشه چیوری انسان در حال استقرار به خدا متوجه میشه. تو این مسائل حقوقی میان این غرائز و ارتکازها را باز میکنن تا معلوم بشه چگونه در مورد حرام مردم معامله میکنن، مردم در مورد حرام چگونه معامله میکنن، جز آن است که خودشون مالک میپندارن. این ادعا و تنزیل غاصبانه در مدار عرف خریدار دارد، این میشه بی. شارع مقدس میآید اون کمبودش رو ترمیم میکند، شارع مقدس میاد فرماد به این که این که تا کنون مالک نبود و خود را به جای مالک مینشون غاصبانه، هم اکنون مالک آمد سر جای خودش نشست. معنای امضا اجازه همینه، معنای اجازه فضولی امضای مالک واقعی این است که مالک واقعی آمده به جای مالک دروغین نشسته، بقیه کارها سر جاش محفوظه. بقیه کارها نقل و انتقال بود، قصد انشا بود، اگر اون قبلا خیار غبن داشت الان مالک خیار غبن داره، اگر اون خیار عیب داشت مالک خیار عیب داره، اگر اون معامله به حیوان بود سه روز خیار داشت الان مالک خیار داره، چیزی اضافه نشده یا کم نشده مگر اینکه مالک غاصب رخت بربست، مالک باقی جای اون نشست. همین، این عقد مستعنف نیست. عقد مستعنف آن است که ارکان خرید و فروش عوض بشه، ارکان خرید و فروشش عوض نشده، اون بی بماله من الاثار و الاحکام باقی است. اگر جایز بود جایز است، لازم بود لازم است، به اخیاری بود به اخیاری است، خیار قبل داشت، خیار حیوان داشت، خیار رؤیه داشت، الان هم چنان است. بنابراین اگر این غاصب خود را مالک نپنداره، بله معامله باطل است. برای این که نه حق نقل انتقال ندارد. چیونی میگوید ملک تو که چیونی میگوید تملک تو؟ خود را نازل منزله مالک میداند. همه این باعث صحت تأهلی است. ما که نگفتیم صحیح بالفعل، که اون قسم اول و قسم دوم صحیح بالفعل است، اون قسم چهارم نه صحیح بالفعل است نه صحیح تأهلی، این قسم سوم که فضولی را تشکیل میدهد صحیح بالفعل نیست و صحیح تأهلی است. صحیح تأهلی اینه که اهلیت این را دارد که مالک به جای این قاصب بنشیند، معامله کماکان درست باشد. پس بنابراین فرقی بین بایه و مشتری نیست، فرقی بین عالم بودن و جاهل بودن نیست، فرق بین فضولی من طرفین و فضولی من عهد طرفین نیست، فرق بین این که مشتری بگوید قبل تو که امر ضمنی را می فهماند، یا به صراحه بگوید تملک تو که محور اصلی انشاء را تفهیم میکند، بین هیچ کدام از این صور فرق نیست. البته خفا و ظهور دارند، اما این چه نیست که اونجا که بگوید قبلتو درست باشه، اونجا که بگوید تملکتو درست نباشه. چه قبلتو بگوید چه تملکتو بگوید بدون تنزیل درست نیست. با تنزیل درست است، در فضای عرف درسته. حالا شما میرید به سراغ عرف. همون طوری که شاعر مقدس در اصل معنای بیت حرف تازه‌ای نیاورده، گرچه در احکامش احکام قوانین فراوان آورده، در جریان اصیل و فضولی بودنم به شرح ایزم و هم حرف تازه نیاورده. مردم در فضای عرف قبل از اسلام اینطور بود، بعد از اسلام اینطور است، بعد اسلام هم در حوزه مسلمین اینطور است، هم در حوزه غیر مسلمین اینطور است. این چهار حوزه رو که نگاه میکنین میبینید مردم گاهی مال خودشون رو میفروشن، گاهی مال دیگری رو میفروشن، صاحبش وقت فهمید گاهی رد میکند گاهی امضا میکند. پس معلوم شد فضولی هم یه چیز ابتکار شر نیست، فضولی هم در حوزه غیر مسلمان بود و هست، امضا هم در حوزه غیر اسلامی بود و هست. منتها شارع مقدس حدود و ثغور اینها رو مشخص کرده است، شرایط عوضن رو معین کرده، شرایط عاقد رو معین کرده، شرایط تعویض رو معین کرده، اینا رو معین کرده. پس بنابراین محور اصلی بی هم اون نقل و انتقال است، و اونجایی هم که او تملک میکند رو تنزیل است، و چون تنزیل است صلاحیت این را دارد که مالک واقعی به جای اون مالک اعتباری بشیند. اگر فرمایشات مرحوم شیخ به پایان رسید به اون جنبندی میرسیم. اگر در اسنا مرحوم شیخ به تعبیر جناب عطار نیشابوری فراز و فرودی داشت، این اصطلاح فراز و فرود از لطایف اصطلاحات جناب عطار نیشابوری است، اگر این داشت، چون گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، گاهی نقض میکنه گاهی ابرام میکنه گاهی اشکال میکنه گاهی تصحیح میکنه گاهی تقلید میکنه، اگر این مجموعه به پایان رسید به اون جنبندی نمیرسیم که حق با حق شیخ هست یا نه. اگر نه باز نقدی داشت تطمیمی داشت، اون را باید روز چهارشنبه مطرح بکنیم به خواست خدا. والحمدلله.